الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و عزتان دارم خدا خواهران عزیز و عرض تسلیت و تعزیت نسبت شهادت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، ام الائمه المنجبا سلام الله علیها. عذرخواهی میکنم از اینکه چند دقیقه دیر شد و خواهران منتظر موندن. می یک سوال من جواب میدم و انشاءالله بحث شروع میکنیم. نوشتم که من جوانی هستم که به وقت فرایض دینی مثل نماز و قرآن خواندن فکرهای شیطانی به سراغم میآید و تصاویر گناه و تصورات گناه به سراغم میآید. خواهش مندم مرا راهنمایی فرمایید. این حالت رو اصطلاحا بهش میگن حدیث نفس، مثلا در نماز بیشتر هم پیش میاد. مرحوم صاحب وسائل در وسائل شیعه بابی باز کرده تحت عنوان باب وسوسه حدیث نفس در نماز و اینکه حکم این مسئله چیه، چیکار بکنه انسان. چند تا روایت هم اونجا نقل کرده درباره حدیث نفس. عرض کنم که چند تا دستورها رو عرض میکنم. یکیش ذکره. اولا این مسئله مهمی نیست، حتی برای پیامبران هم گاهی حدیث نفس پیش می آمد. حتی آدم دچار حدیث نفس شد، به جبرئیل شکایت کرد و مسئله رو گفت و جبرئیل بهش گفت که ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو برطرف بشه. ولی روایت هم داریم که گفت ذکر لا اله الا الله رو برطرف بشه. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم برطرف میکنه علیکم السلام حدیث نفس رو. و ذکر لا اله الا الله اگه خیلی شدید باشه که بعضی ها گرفتار هستن، نماز است نام نماز حدیث نفس، اون نماز برطرف میکنه. پس دو نقطه رو عرض کردم تا حالا. یک، اهمیت ندید. از امام سوال کردن که در نماز دچار حدیث نفس میشن، امام فرمود که نگران نباش، نماز باطل نمیشه. و خود بها دادن به این مسئله بده، چون حدیث نفس از شیطانه، شیطان تحویلش بگیرید بدتر میکنه، باید تحویلش نگرفت، باید بی‌اعتنایی کرد بشه. و دو، ذکر، ذکر لا حول حدیث نفس رو دفع میکنه. اگر شدید شد نماز حدیث نفس رو بکن. در نماز در روایت داره که با دست راست از ران چپ یه نشکون بگیریم که یک شوک وارد بشه که نفس انسان از اون حال خارج بشه. در حال نماز این حالت پیش میاد، انسان با دست راستش یه نشکون از خیلی مختصر که فقط یه شوکی وارد بشه به بدن انسان که از اون حال خارج بشه و دیگه اون فکر رو ادامه نده. یه چیزهایی هم جلوگیری میکنه، مسواک زدن به شکل مرتب باعث میشه که حدیث نفس دفع بشه. نظافت، مخصوصا شستن سر با ختمی و با صدر، مخصوصا با صدر باعث میشه که حدیث نفس فایده های دیگه هم داره. کس کردم فایده های دیگه هم داره. یکیش فایده، یه فایدهش اینه که حدیث نفس رو دفع میکنه. عرض کنم که خیلی در دنیا غرق نشدن، خود غرق در دنیا شدن باعث اندوه و یواش یواش افسردگی به حدیث نفس میشه. و امور دیگه هم هست که حالا همش یاد من نیست. اگر خواستید که مستندتر روایتشو پیدا بکنید، کلمه حدیث نفس رو برید سراغش، که حدیث نفس در روایت ما فراوان نقل شده. این سه چهار تا نکته که عرض کردم کافیه که برای دفع حدیث نفس. مخصوصا نکته اول مهم بود. نکته اول چی بود؟ اهمیت ندادن. در اون وسوسه عملی هم همینطور ها. در اون وسوسه عملی هم اگر بی‌اعتنایی بکنن خیلی راحت تر درمان میشن تا اینکه بهترین راه درمان همینه، چون هر دو وسوسه از شیطانه. شیطان هم هر چیزی انسان بهش اهمیت بده او خوشحالتر میشه و تلاش بیشتری میکنه، سرمایه بیشتری به کار میگیره تا بیشتر اذیت بکنه. بهترین راه اینه که انسان بهش اعتنا نکنه، بی‌محلی بذاره، اونم دیگه یواش یواش دست از سر انسان برمیداره. به مناسبت ایام شهادت از حضرت زهرا سلام الله علیها، ما بحث اخلاقیمون رو اختصاص میدیم به سیره اخلاقی حضرت زهرا سلام الله علیها. البته این که انسان بتونه در یک جلسه، بلکه جلسات فراوانی از این اقیانوس بیکران فضائل، مناقب و عظمت‌های زهرا سخن بگه، حقیقتاً کار دشواری است. واقعا باید به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرد که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و سطحه بشمارم. مقدم که وقتی میخواستن کتاب ورق بزنن، دستشون رو با آب دهنشون خیس میکردن، بعد اینجوری ورق میزدن. میگه اگر همه آبهای دریا رو من بخوام بیارم، فقط انگشت رو تر کنم، کتاب فضلت رو ورق بزنم، باز هم آب دریا ها تموم میشه، ولی کتاب فضلت رو تموم نمیشه. واقعی اینه که نمیشه فضائل حضرت زهرا و مناقب حضرت زهرا رو احسا کرد و گفت و بعد ما بگیم که ما دیگه گفتیم. امام صادق فرمود لیله زهراست و قدر خداست. پس توضیح مال منه، لیلت القدر سر الله است، راز خداست. بعد امام فرمود فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. اگر کسی زهرا رو شناخت اونگونه که حق معرفتشه، به یقین که لیلت القدر رو درک کرده. لیلت القدری که خدا و پیامبرش میفرماید که و ما ادراک ما لیلت القدر، چه میدونی که لیلت القدر چیه؟ پرها درک سر الله و شناخت لیلت القدر و شناخت زهرا سلام الله علیها کار دشواری است. تا حالا در حدی که ما بضاعت خودمون اجازه بده و وقت اجازه بده، منتها فقط همین سیره اخلاقش. من از زهرا سلام الله علیها سیره های دیگه هم دارم، مثلا سیره سیاسی حضرت واقعا خواندنی است و دقت کردنی است. من از خواهرها تقاضا میکنم که ما باید زهرا رو از این مظلومیت مضاعف بیرون بیاریم. اگر از شما بپرسن چند تا کتاب مستقل درباره سیره سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی کنم، اگر از من بپرسن من کتابی سلام ندارم کسی نوشته باشه فقط سیره سیاسی حضرت زهرا رو، من سلام ندارم. خیلی بده. لحظه حرم یه خانم عربی اومد پیش من گفت شما یک کتابی در شرح خطبه از که زهرا که به زبان عربی باشه به من معرفی کن. من نتونستم، چند تا شعر فارسی به ذهنم بود، ولی خب اونا به دردشون نمیخورد چون عرب بود. و از خودم بعدم اومد گفتم چرا باید اینجوری باشه؟ خطبه ای که دائرت المعارف معارف ماست، ما انقدر رمان داریم، انقدر میدونم کتاب هایی که به مفت نمیارزه، انقدر چاپ میشه، چاپ های ده بار تیراش های عجیب و غریب، چی در روزی به خطبه یادگار پیامبر که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه اعجاز کرده. این مثلا من تو رسانه ها گفتم، تو رادیو تلویزیون کجا گفتم که اگه از من بپرسن که بزرگترین معجزه چیه، نمیگم شب القمر، چون معجزات محسوس هم با چشم دیدن هم با حس درکش کردن. نمیگم بزرگترین معجزه مثلا پیامبر اینه که سنگ ریزه تو دست پیامبر تسبیح گفت. از کنم که از این معجزات زیاد داریم، چاه پر آب شد، چاهی که خوش شده بود، درخت به دستور پیامبر اومد جلو، رفت عقب، نصف شد، الاخر گرد مثلا فرض کنید به رسالت پیامبر شهادت داد. یک شخص بود نامه اهبان ابن اوس، که علی داشت چوبان بوسفن میشد. گرگ اومد یکی از گوسفنداشون گرفت، گرگ رو تعقیبش کرد و بعد گرگ رو ول نمیشن گوسفنده. گفت عجب گرگ بی حیاییه. گرگ هم برگشت گفت من بی حیایم و شما؟ خدا برای پیغمبر فرستاده شما بهش ایمان نمیارید، شما بی حیا هستید، من بی حیا. با زبان فصیح عربی گرگ جواب این شخص داد. بعدم به این شخص گفتن مکلم و زر، همسخن با زر، همسخن با گرگ. از این معجزات فراوانه، کتاب های مستقل نوشته شده تحت عنوان معاجز النبی. نسبت معجزات ائمه ما زیاد داریم. خود از زهرا سلام الله علیها معجزات فراوانی ازش نقل شده. اینکه در حالی که دیگ داشت میجوشید، حضرت با دست خودش اون دیگ رو هم میزد. اینکه بارها بارها مسلمان ها سلمان دیگران دیده بودن که دست دست داره میچرخه، در حالی که از زهرا هم داره کار دیگر انجام میده، خود به خود اون آسیاب دست آسیاب دستی داره میچرخه. از این چیزا زیاد دیده بودن حضرت زهرا. اما نظر من اینها در قیاس با خطبه اصلا قابل قیاس نیست. اگر به این معجزات ما نمره مثلا 5 بدیم، به خطبه باید نمره 100 بدیم. خب چرا کار نشده روش؟ به هر حال باید توی محورهای دیگه هم کار بشه و این در درجه اول کار شما هاست. چرا نباید در سیره سیاسی حضرت زهرا تحقیق بشه، کار بشه، کتاب نوشته بشه، مقاله علمی نوشته بشه، تحقیق های کاملا خوب استاندارد قابل ارائه در کل محافل علمی چرا نباید نوشته شده باشه؟ چرا نباید کار بشه؟ در سیره تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها، در سیره اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا الگوست، نه الگوست، الگوی الگوهاست، قصه قصه هاست. امامان قصه هم دیگه، هم در قرآن داریم هم در روایت فراوان داریم. امامان اسوه بشریت هم. همین امام میگه که زهرا اسوه منه. امام زمان علیه السلام که خودش اسوه همه عالمه، اسوه جن و انسه، میگه ان فبنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوتون حسنه، اسوه حسنه من امام زمان دختر پیغمبر حضرت زهرا است. خب اگر ایشون اسوه هست که هست، گام اول اینه که انسان اسوه رو بشناسه دیگه، که بعد از او الگو بگیره. حالا اون آثار رو برخود کرد کردم که روایتی که میگه اگر کسی او رو شناخت، حق معرفتش لیلة القدر رو درک کرده، یا اون که میگه که عرض کنم که در مورد حضرت زهرا چند روایت دیگه هم داریم روزی معرفت حضرت زهرا. اون آثار هم که کنار بذاریم، به عنوان یک الگوی رفتاری حتما باید بشناسیمش. چنان که اون عرض کنم که سیره علمی حضرت زهرا هم خواندنی است. حضرت زهرا مرجع علمی خانم‌های مدینه بود. حضرت زهرا زینب رو تربیت کرده که از خونم که عالمه غیر معلمه هست، به تعبیر امام سجاد علیه السلام. زمانی که امیرالمومنین اسلام در کوفه حکومت داشت، حضرت زینب سلام الله علیها هم کلاس تفسیر قرآن داشت. برای خانم ها اونجا کلاس تفسیر قرآن داشت. گاهی امیرالمومنین علیه السلام تو این جلسه شرکت می‌کرد. اینم ظاهرا مکرر بوده، چون کان نداره، یعنی مستمرن حضرت شرکت میشه. یه روز حضرت زینب سلام الله علیها داشت سوره مالکه مریم رو تفسیر میکرد برای خانومه ها. خب سوره تمام شد، درسش تمام شد، حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام ازش پرسید که میدونیم تفسیر حروف مقطعه این سوره چیه؟ کاف ها یا عین صاد، نمیدونید که تفسیرش چیه؟ عرض کرد بله پدر جان میدونم. گفت از کجا میدونی؟ چون از کروموز قرآن هست. عرض کردی مادرم یادم داده. زینب زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یا 4 سالش بود یا 5 سالش. دختری تربیت کرده در علم که بعد از 30 چند سال دیگه میگه من تا تفسیر حروف مقطعه رو از مادرم یاد گرفتم. بعضی از علمای اهل سنت از جمله ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه خطبه فدکی رو نقل کردنشون از دو طریق نقل کرده. یک طریقش حضرت زینبه، یعنی زینب 4 یا 5 ساله، یک خطبه رو حفظ کرده، دو نقل کرده و سه نقلش هم مورد اعتماد علما و بزرگان بوده، علمان هم علمای اهل سنت، و تو کتابشون به نقل از حضرت زینب آوردن خطبه رو. سیره علمی از زهرا هم شنیدنیست، خوندنیست. زهرا به عنوان مادر، زهرا به عنوان دختر، زهرا به عنوان همسر، زهرا به عنوان شهروند، زهرا به عنوان همسایه، هر کدوم از این مقاله میخواد یه محورش باید نوشته بشه. این کارا به نظر من باید توسط شماها انجام بشه تا علما انگیزه پیدا بکنن. شما مطلب رو می‌نویسید، اشتباه می‌کنید، اشکالاتی وارده و حوزه مجبور میشه بیاد وسط. یه دست شما در نکنه، خسته نباشید، خوب کار کردید، اما اینجاهاش اشتباه کردید، اینجا باید اینجوری میمیشید، اینجا باید اونا بینیم. شما باید سوژه درست کنید، باید انگیزه درست کنید، مقاله بنویسید، منتشر کنید تو روزنامه ها، تو سایت ها، تو اینترنت، جاهای دیگه، اینا رو بنویسید تا کسانی که متاسفانه گاهی خوابن مثل بنده از خواب بیدار بشن، وقتی من ببینم این مقاله درباره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده و اشکال های مثلا علمی هم داره، حتما وارد میشم، میگم اینجا اشتباه کرد، خود به خود رشد میکنه، خود به خود اینا یواش یواش کتاب میشه و یواش. به هر حال از این حیث حضرت زهرا سلام الله علیها مظلوم واقع شده. این میراث فرهنگی بی‌نظیری که از این بانوی بزرگ بار مونده روش کار نشده. به منوی زندهش دیگه میگم یه خانم از من سوال کرد یک شرح عربی بر خطبه فدکی برای ما معرفی کن، من نتونستم. بهش گفتم که تو کتاب احتجاج که این خطبه نقل شده تو پاورقیش واژه‌هاش توضیح داده شده، این شرح نیست، توضیح بعضی از لغات مشکل خطبه رو تو هم پاورقی مثلا احتجاج مرحوم تبرسی اومده. بهش گفتم باشه، من میرم مطالعه میکنم، بررسی میکنم، ببینم اگه شرح عربی به درد بخور وجود داشت، بعدم براتون معرفی میکنم. این کوتاهی ها رو نمیدونم چطور میتونیم جواب بدیم که کار نشه. به هر حال امروز ما چند جمله راجع به سیره اخلاقی تربیتی از زهرا سلام الله علیها عرضه تقدیم میکنیم، تا ان شاءالله که ما بنده خودمون بندازی به ذات ناچیزمون و ظرفیت کممون عرض ارادتی به پیشگاه مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. بله، فارسی چند تا شعر داره، مثلا آقای مکارم یک شعری نوشتن خوبه، خیلی روانه و البتهشون هم یک مختصری از زندگی حضرت زهرا را برده، هم هر دو تا خطبهشو شرح کرده. حضرت زهرا 34 تا خطبه داره، مشهورش همین خطبه است که در مسجد خون که مشهور شده به خطبه فدکی کرده. اینم درست نیست، عنوان خطبه فدکی شاید عنوان کم لطفیه، چون بخش ناچیزی از این خطبه راجع به فدکه، معارفی در این خطبه هست، مثلا بخش اولش راجع به توحیده، نابترین معارف توحیدی تو این کتاب تو این خطبه اومده، بخشش راجع به نبوته، نبوت خاصه، نبوت عامه، باز نابترین آموزه های مربوط به نبوت تو این خطبه اومده، راجع به معاد صحبت کرده، راجع به فلسفه احکام صحبت کرده که نظیر نداره. ما کتاب های مستقلی داریم راجع به فلسفه احکام مثل علل و شرایع مرحوم صدوق، این کتاب فقط فلسفه احکامه، علل و شرایع، ولی تو خطبه فدکی یه بخشی راجع به فلسفه احکام هست که یک جا جمع شده، توحید چرا، نبوت چرا، معاد چرا، نماز چرا، روزه چرا، امامت ما برای چی، ولایت ما نتیجهش چه خواهد شد، حکمتش چیه، حکمت حج چیه، اینا همه رو یک جا هست که زهرا سلام الله علیها توی فراز خیلی کوتاه عالی ترین ناب ترین فلسفه احکام رو بیان کرده. بلی بخشش هم پرداخته به بحث فدک، بحث دفاع از ولایت خیلی مهمتر از فدک بود، فدک یک فرعی بود اما ولایت یک اصل بود، ولایت صراط بود، فدک سبیل بود، بله راجب فلک هم صحبت کرده، افی کتاب الله یبن عبی قحافه انتلت عباک ولا عرص عبی ولا عرص عبی. این در کتاب خدا در قرآن اومده که ای پسر عبی قحافه ابو بکر، تو قرآن اومده که تو از پدرت ارث ببری من از پدرم ارث نبرم. بقید جهت شهید انفری، یا عجب افترای بزرگی آوردی، عجب دروغ بزرگی داری میگی. بعد هم آیات قرآن رو خون براش، و بعد از سلیمان داوود، سلیمان که پیغمبر بود از پدرش که اونم پیغمبر بود داوود چکا کرد؟ چطور شما میگی پیغمبر اسم نمیذاره؟ این نص قرآنی که 3-4 تا 4-5 تا آیه رو براش خون، مبنی بر ارث پیغمبران از یکدیگر، ارث بردن پیغمبران از یکدیگر، و به افتضاح کشید اونها رو. اما این یه بخش خطبه، بنابراین بگیم خطبه فدکیه که خیال میکنه همه خطبه راجع به فدک بوده. این هم فقط راجع به فدک نبود، راجع به ارث بود، چون ابوبکر کل ارث حضرت زهرا رو، چرا همه ماترک پیامبر رو تصاحب کرده بود. فدک نهله بود اصلش، حضرت زهرا هم ادعای نهله داشت. وقتی قبول نکردن حضرت هم خوب به ارث رو من میرسه، حالا نهله رو قبول نمیکنه، ارث رو قبول نمیکنه. به هر حال از کنم که حالا پرانتز هم میخوام همین مطلب رو عرض بکنم که این البته من خودم یادم میاد 7-8 سال پیش، 10 سال پیش خطبه فدکیه رو یک بار تو مسجد خودمون که علما فضلا تو مسجد ما زیاد هستن، طلاب روحانی اونجا زیادن، یک بار شاید 2 ماه یا 3 ماه طول کشید من این خطبه رو از اول تا آخر شرح کردم. متاسفانه ما ضبط نکردیم، بعدم دیگه پشیمون کردیم که فایده نداشتیم. چنانچه سال گذشته همین امسال من خطبه امام سجاد علیه السلام رو تو همین مسجد شرح کردم و خیلی از علما و فضلا بعدن اومدن گفتن شما این شعر رو بنویس. گفتم فرصت نوشتن که نیست. گفتم خب پس ضبط هم نشد، از این اشتباهات ما زیاد کردیم. آخرش هم امسال بود که 2 دهه در ماه صفر موضوع بحث من خطبه امام سجاد علیه السلام بود. به یک نکات خیلی لطیف و خیلی زیبا توی این خطبه ما رسیدیم که در جایی نیامد بود، متاسفانه اون هم ضبط نشد. مرحوم حضرت آیت الله مکارم یک کتابی تدوین کرده، هم زندگی نامه حضرت زهرا را آورده، هم 2 تا خطبه‌شو شرح کرده، خطبه فدکیه و خطبه‌ای که برای زنهای مدینه حضرت ایراد فرمودن. چون وقتی حضرت بیمار بود زنهای مدینه، بزرگان زنهای مدینه رفتن عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اونجا از حضرت سوال کردن کیف اصفهت یا ابن رسول الله حالتون چطوره؟ حضرت که شروع کرد مباحث سیاسی رو اونجا گفتن و این خطبه دوم خیلی تندتر است از اون خطبه اول، کوتاه‌تر است اما بسیار عرض کنم کمرشکن است برای شیاطین. این 2 تا خطبه رو آقای مکارم شرح کرده، حضرت خطبه های دیگه هم داره، اونتا اونها کوتاه و من شرح اونها رو جایی ندیدم. دوست دیگه هم کتاب در شرح خطبه از نظر به فارسی نوشته شده که دیدم، ولی عربی اون موقع یادم نمیاد، بعدا فکر کنم شاید مواردی از عربیش هم باشه. خیلی خوب، فکر کنم زهرا بانوی اسلام چنین چیزی، یا مکارم که معلومه، همین یک کتاب بیشترشون رجوع حضرت زهرا نداره. البته مرحوم آقای دکتر شهیدی هم کتاب رجوع حضرت زهرا دارن، نام فاطمه، که اینجوری به ذهنم میرسه که ایشون هم تو این کتابش خطبه رو آورده باشن، آقای دکتر شهیدی، مرحوم آقای دکتر شهیدی. و کتابش هم کتاب خوبی است، کتاب دکتر شهیدی کتاب خوبی است. بسیار خوب، عرض کنم که اما راجع به سیره سیاسی اخلاقی تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها، باز بنده متحیرم که حالا از کجا شروع بکنم، کدوم بخشش رو بگم. نمیتونه انسان گزینش کنه مثلا حالا این یکی مثلا بهتر از بقیه هست، یا مثل کسی میمونه کنار یک اقیانوس بیکران ایستاده، نه ژرفای اقیانوس مشخصه نه کرانه برای اقیانوس قابل تصوره، بعد میخواد توی این اقیانوس قواسی کنه و مرواری سید کنه، نه میخواد اقیانوس رو با یه پیمانه حقیر بپیماید. نمیشه این کارو کرده، مثلا حیران میمونه چطور میشه راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کرد، شخصیتی که حجت های خدا میگن او حجت خدا بر ماست. عرض کردم امام زمان چه خودش اسوه حسنه همه عالمه، میگه زهرا اسوه من است. کسی که پیامبر اعظم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگه پدر به عنوانش، خاطر این کار اخلاقش بوده. وقتی که آنچه که او میخواست رو انجام داد، آنچنان پیامبر شاد شد که سه بار فرمود فداها ابوها فعلت ما اورید، پدر به عنوانش اون چی که من میخواستم رو انجام داد. عرض میکنم خدمت خواهرها که یک، آنچه که انسان رو انسان میکنه، اخلاق رو درست میکنه، تربیت رو درست میکنه، زحمتها، تلاشها، کارهای اختیاری و ارادی خود انسانه. چیزهایی که هرگز انسان رو به جایی نمیرسونه، که من پسر فلانی هستم، دختر فلانی هستم، نمیدونم پدرم کیه، شوهرم کیه، حسن این اصلا. پس زهرا اگر به این مقام رسید، نه به خاطر اینکه دختر پیغمبر بود. خب پیغمبر دختران دیگه هم داره. من از شما بپرسم 5 دقیقه راجع به ام کلثوم دختر پیغمبر صحبت کنیم. نه ام کلثوم دختر امیرالمومنین، اونم خیلی اشتباه میکنن. ام کلثومی که دختر زهرا بود به نظر ما در دوران کودکی از دنیا رفت. اون ام کلثومی که در کربلا بود دختر امیرالمومنین بود، اما دختر زهرا نبود. اما پیغمبر هم یه دختر داشت به نام ام کلثوم. کی میتونه 5 دقیقه راجع به ام کلثوم صحبت کنه؟ چی بود، چی بود، چیکار؟ منم نمیتونم صحبت کنم، چون تاریخ نیست اصلا، اسم ازش مطلبی درباره بوده در تاریخ نیست. همینطور دو تا دختر دیگه، پیامبر 4 تا دختر داشت. یه دختر آخرشون از زهرا بود، آخرین دخترشون از زهرا است. زینب دختر بزرگ پیغمبر بود که در وصیت های از زهرا داره که به مولا فرمودن که بعد از من با عمامه دختر خواهرم زینب ازدواج بکنم که اون برای فرزندان من مثل من میمونه. این زینب خواهر بزرگ از زهرا قبلا از دنیا رفته بود. در زمان حیات پیامبر هر 3 دخترشون از دنیا رفتن، تنها زهرا ماند بعد از رحلت پیامبر. اون زینب دختری داشت به نام عمامه که حضرت هم با عمامه ازدواج کرد. حالا پیش خانمان این حرفا گفتن خیلی جرأت میخواد. 9 روز بعد از شهادت حضرت زهرا، حضرت با عمامه ازدواج کرد. حالا بعدا این میخوان 6 سال بعد از فوت همسرشون ازدواج کنن، میگن ببین چقدر بی وفا بود. سر نمیشه وقت زنها همینطور از اون طرف هم تو طرف نمیدونست. ما برفرض سوها رو قبول کنیم، کبراش که قبول نمی کنیم. برفرض که سوغرا رو بپذیریم، اما کبرا رو قبلا قطعا نمی پذیریم. این که عثمان، تو عثمان با دو تا از دختر پیامبر ازدواج کرده، رقیه و ام کلثوم،
یکی
که گرفته زیر دستش، این دستش رو کشتتش، بعد یکی دیگر رو. خواهم بنام که اصلا چرا پیغمبر این کاری کرده؟ مثلا دو تا دختر داده بینه نمرده. خب دختر دومش که خب قبلا ازدواج کرده بود، شوهرش مرده بود، دوباره با عثمان که خواهرش مرد با ایشون ازدواج کرد. عرض کنم که در این که کتک زده باشه، البته اون زمان شما اون دوره رو، اون فرهنگ رو، اونجا رو ملاحظه کنید، خودشون رو تو اون فرهنگ های کسی زنشو نمیزد، براشون عجیب بود که این چرا زنشو نمیزده. وقتی پیامبر به زن احترام میکرد، این براشون خیلی کار بدی بود، یک ضد ارزش محسوب میشون. از عظمت های پیامبر که نسبت به زهرا سلام الله علیها دستشون میبوسید، از جاش بلند میشد، احترام میکرد، این برای اون مردم خیلی عجیب بود، یعنی چه پیامبر چه این کارا رو میکنه؟ فراموش نکنید جامعه ای که قبل از اومدن اسلام زن رو زنده و گور میکنه، دختر رو زنده و گور میکنه، جامعه ای که زن رو براش به عنوان یک انسان ارزش قائل نیست. ما نمیدونیم اسلام چیکار کرده. قبل از ظهور اسلام زن مثل سایر اموال مرد محسوب میشد، ولی زن وقتی کسی میمرد زنهاش هم جهاد تعدادشان خیلی زیاد بود. اینها ارث بودن، هر کس از ورثه یه پارچه میداخت رو سر هر خانمی اون میشد سمبل ارثش. چطور مثلا گاوها و گوسفندها زمینها اینها رو تقسیم میکردن، زنها رو همینجور تقسیم میکردن. روش تقسیم هم این بود که هر کدام از ورثه مثلا یه خانمی رو میخواستن یه پارچه میداختن رو سرش میشد سمبل ارث اون خانم. این جامعه بوده ها. آره دیگه، بله بله. خب اگه مادر خودشون نبود همین کار میکردن، فهم نمیکرد. بله. اسلام اومد اینا رو از بین برد. نسوره تو قرآن هست، نسوره مارکه نسا اینا تفسیرش هست، این مطلبی که براتون عرض کردم تو شرح آیات تو تفسیر قرآن هست. تو یه چین جامعه ای اگه کسی زنشو نمیزد چی بود؟ من گفتم این کیه؟ تو اون جامعه بله صغرای قضیه شما درست، اما کبراش درست نیست که بگیم که از این به دست میاد که پس باید زن رو زد. این درست نیست. از خانم
استاد ببخشید، یعنی من با همسرم یه همچین صحبتی بود، من گفتم من اینه قبول ندارم. پیغمبر چرا یه دخترش که اونطوری کشته شده دوباره یه دختر دیگه شده؟ من فکر کردم این داره مثلا یه
نه دختر قبلا ازدواج کرد بوده و اختیار خودش بوده و لزومی هم نداشت حالا پیغمبر بده یا نده، اون خواستگاری کرد، نیاز به حرف هم نبود چون زن بوده، قبلا ازدواج کرده بود. از اون طرف عثمان هم یه شخصیتی بود برای خودش، وقت شوهر خواهرش هم بود، خواهرش از دنیا رفته بود، اون دومی ازدواج کرد. خیلی خوب عرض کنم که حالا این موضوع بحث ما نیست. پدرشم گفتم که خب دختران دیگه هم پیامبر داشت، جمعه همینی که اسمشون برده شد. پیامبرانی بودن که فرزند پیامبر رو خدا با توپ و تشر به پدرش بگید اهل تو نیست، انهو ریز من اهلک، انه عمل غیر صالح، فلا تسألنی، نپرس از من چیزی که نمیدونی که از جاهلین خواهی شد. پیغمبر اولوالعزم میگه ها، خدا خدا با کسی شوخی نداره. پسر نوح باشه، واقعا هم پسرش بود، اما اونه با تو پتشر خدا بهش میگه در برای حرف نزن، کی میگو اهل توست؟ نه، زهرا به خاطر دختر پیغمبر بودن به اینجا نرسید، به خاطر همسر امام بودن به اینجا نرسید. خب ما همسران امام داریم که قاتل امام هم. همسر امام ولی اصلا امام درک نکرد، به خاطر مادر امام بودن نبود. پس داره چی بود؟ به خاطر اعمال و رفتار خودش بود، عبادت ها، زهد، وارستگی ها، پرهیز از تجمل گراهی ها. من یه مطلبی رو چارچوب چو خدمت نرز میکنم، بعدم خودتون روش کار کنید. این هم بفرمایید پیغمبر که مربی حضرت زهرا سلام الله علیها بود، در مربیگری تام بود، این تام الفاعلیه. زهرا سلام الله علیها هم که متربی پیغمبر بود، در قابلیت تمام بود. وقتی مربی تام الفاعلیه، متربی هم تام القابلیت باشد، نتیجهش همین میشه. اما هرچه هست تربیته، هرچه هست تلاشه، هرچه هست کارهاییست که خودشون کردن. پیامبر به شدت دخترش زیر نظر داره. ما بعضی از دستورالعمل‌های عملی اجرایی رو از پیغمبر نسبت به حضرت زهرا میبینیم، واقعا تعجب داره. یعنی چه پیامبر موقع خوابیدن از زهرا رو چیکار میکرد؟ تو نماز شب بهش میگه وقتی نماز شب تمام شد اینجوری رفتار بکن. یک پرده‌ای که به در خونه زده شده، ارنگ و نقره و گردنبند نقره که احیانا هدیه از دخترش حمزه سید شهدا داده بود به دخترموش حضرت زهرا، اینو پیامبر بر نمیتابد، نمیخواد دخترم دلش میشکنه، من که دوستش دارم، حالا دیگه کار حرام که انجام نداده، انجام حضرت زهرا کار حرام کرده بود؟
نه.
کار مکروه کرده بود؟
نه.
کار مکروه هم نکرده بود که پرده و در خونه دارن که دیگه کار، ولی پیامبر نمیگذره از همینا. اگه بناست زهرا زهرا بشه، باید همه جزئیات زیر نظر باشه، وقتی بی وقتم باید نظارت کرد. باقای خوابیدن میره از کنم خونه و خونه از زهرا و دست رو همه بهش میده، میگه قبل از خواب باید این کار رو بکنی، قبل از خواب قرآن ختم کن، حج و عمره انجام بده، من و همه پیامبران شفیع خدا قرار بده، همه مؤمنین و مؤمنات از خود خوشنود کن، اون وقت بخواب. اینا نه شوخیست، نه تعارفه، نه فقط همین گفتنه، بعد هم ما بیم خیلی خوالا، نه اینا دستور ما میدن، خواهد بچه ها به تربیت بشن، لحظه به لحظه باید تحت نظر داشته باشی، لحظه به لحظه باید تحت نظر داشته باشی همه حرکاتشون، همه سکرناتشون، چه بازی میکنه، با کی بازی میکنه، چه غذایی میخوره، کی میخوابه، کی از خواب بیدار میشه، تو رخت خواب چجوریه، برادر خواهر اصلا چقدر فاصله دارن، اتاقاشون چجوریست، تخت خواب، تمام جزئیات باید تحت نظر باشه. و پیامبر این کار میکرد نسبت به صدیقه کبرا، نسبت به کسی که شیعه و سنی همه مسلمان ها معتقدن که حضرت زهرا سلام الله علیها از آیه تطهیره، از مصادیق آیه تطهیره، کسی که خدا با اراده تکوینیه اراده کرده که هر رجس و پلیدی رو از او دور کنه، ولی پیامبر او رو تحت نظر داره، از هیچ حرکتی، از هیچ اعمالی، رفتاری غفلت نمی کنه. از اون طرف زهرا هم شایستگی داره، همین که میبینه که مربی احساس میکنه که شاید پدرم از این پرده خوشش نیامد، چون پیامبر چیزی که نگفت، دربش این بود که از سفر میامد اولین جایی که میرفت کنه از زهرا، حالا اومده یکم نشسته و بعد رفته، اما چهره پیامبر نشون داد که خیلی خوشحال، هیچی نگفت، خونش هم نرفت پیامبر، از خونه زهرا رفت تو مسجد کنار منبر نشست، با چهره گرفت. زهرا مطلب رو فهمید، فورا اجرا کرد دستور مربی رو، فورا اینها رو در آورد و پلنگو گردنبند و پرده رو باز کرد، پیچید توی پارچه، گفت به خدمت بدارم سلامش برسونید و عرض کنید که دخترتون سلام رسوند، و گفت که هر طور خودشون سلام میدونن این رو در راه خدا انفاق بکنن. اینجا بود که پیامبر گفت فعلت ما اورید، آنچه که مربی میخواست مربی انجام داد، پدر به قربانش. خلاصه از این شد که اگر مربی درست تربیت کنه، متربی هم پذیرا باشه، قابلیت داشته باشه، نتیجه این میشه، و اگر نه خداوند با کسی عقد اخوت امضا نکرده، اینجوری نیست که چون او زهرا بود مثلا خدا یه حساب مجزا براش باز کرد، گفت من شفاعت تو رو مطلق کردم، رضای من در رضای توست، حالا اگر زهرا وظیفه خودش انجام نمیداد بازم خدا راضی بود؟ نه، خدا چون میدونست که زهرا جز آنچه که او میخواهد انجام نخواهد داد، خب خیلی خوب، رضای من در رضای زهرا است، او میشه معیار رضای خدا، زهرا میشه معیار رضای خدا. نتیجه بحث این شد که خواهران محترم، تا کار نکنیم، تا زحمت نکشیم، تا دقت نکنیم، تا به خودمون نپردازیم، انتظار نتیجه داشتن انتظار بی جایی است. سنت خدا این نیست، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت خدا همینه، نسبت به همه همینه. اگر کسی رو خداوند بالا میبرد، به مقامی میرساند، به جایی میرساند که کسی اون حد نمیرسه، صادق علیه السلام فرمودن اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا کفی نمی داشت، من آدم و من دونه، از آدم و اول بشر بگیرید برید پایین، همه یعنی هیچ پیامبری کفر از صحرا نبود، البته پدرشون تخصصا خارجن نه تخصیصا. دقیقا دونم خارجی عرض میکنم، پیغمبر اسلام تخصصا خارجن، چون ازدواج بین پدر و فرد هم پدر و دختر معنا، پس او تخصصا خارجه. ولی از این حدیث برمیاد که مقام از زهرا سلام الله علیها از مقام سایر پیامبران بالاتره، سایر پیامبران کفر از زهرا نیستن. و از همین حدیث برمیاد که سایر پیامبران مقامشون از مولای متقیان پایین تره، از این حدیث امام صادق علیه السلام که در کافی نقل شده. اگر این عظمت ها هست بخاطر همین چیز هاست، بخاطر عبادت های عجیب و غریبه که حسن بصریون دانشمند سنی میگه که عابدترین فرد امت حضرت زهرا سلام الله علیها. یه برنامه ما دیروز از شبکه 3 داشتیم، ساعت حدود 4:30 تا 5:30، موضوع بحث من همین تا انتخاب تو رسانه خیلی از حرفا رو نمیشه گفت. اون سوال آخری که آقای سلطانی مجدی از من پرسید سوال خیلی خوبی بود، منتها بحث رسانی دهن ما رو بسته بود، گفت که چرا امت این کارا رو کردن. نمیدونم بعضی خواهر دیده باشن، اونجا دهن من بسته بود خاطر اینکه خط قرمزهایی بود نمیشد نزدیک شد. ولی خب در مجموع مسائل خود مطرح شد راجع به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر زهرا به این مقام رسید که رسید، به خاطر این نمازها بود، این عبادتها بود، این زهدها و این زهد بی نظیر. خودش خدمت پدرش گفت، قسم خورد که 5 ساله که تنها وسیله زندگی، فرش زندگی ما یه پوست گوسفنده که روزها روش شطورمون علف میدیم، خوراش میدیم، شبها هم زیر اندازمونه. سلمان وقتی زندگی از زهرا سلام الله علیها را دید گریهش گرفت، گفت دختران پادشاهان رو صندلی های طلا و نقره می نشینن، نمیدونن پیراهن ابریشم و چنین چنان می پوشن، حریر خالص می پوشن چنین چنان، وقت دختر پیغمبر که از همه مخلوقات خدا بالاتره از زهرا سلام الله علیها بهش گفت من آخرت رو انتخاب کردم. البته این حرف بزرگیست، من توضیح میدم که حضرت فرمود که من هدف دیگه دارم، من اگر غرق این زرق و برق ها بشم که دیگه زهرا نمیتونم بشم، من اگه میخوام به این چیزهای مادی توجه بکنم دیگه نمیتونم زهرا بشم. ما گاهی کمبودهای شخصیتی خودمون رو میخوام با طلا جبران کنیم، فکر کنیم طلا که زیاد شد اون کمبود، نه، اون عرض کنم که عنصر انسانی، انسانی که فضیلت ارزشه، حالا طلای فلز مثل بقیه فلزا، فلز که ارزش انسانی. به هر حال مربی بهترین مربی بود، متربی بهترین متربی بود، نتیجه هم این شد، دقت ها و عنایت های ویژه، نتیجه این شد که زهرا سلام الله علیها شد بهترین دختر که به مقام ام ابی ها رسید. یکی از کنی های از زهرا سلام الله علیها ام ابی هاست. یکی از مقاله هایی که خواهرها میتونم بنویسن، من امروز 3-4 تا موضوع مقاله خیلی دقیق رو برای شما معرفی کردم، اینو میتونم پایان نامه باشم. مثلا تفسیر وجه تسمیه کنی های از زهرا سلام الله علیها، چرا بهش گفتن ام ابی ها، چرا ام الائمه نجبا، ام الحسن، ام الحسین، یه معناش اینه که مادر حسن بود پس شد ام الحسن، اما نه، ام الحسن ریشه همه خوبی ها، ریشه همه خوبی ها، اصل همه خوبی ها. ام الائمه، ائمه راهنمایی مردم هستن، مبدأشون، منشأشون، اصلشون زهرا سلام الله علیها هست. این میتونه مقاله خیلی زیبایی بشه، تحلیل کنیه های حضرت زهرا سلام الله علیها، تحلیل نام های حضرت زهرا، وجه تسمیه زهرا به زهرا، چرا بهش گفتن زهرا، چرا بهش گفتن فاطمه. من تو روایات اون رگه هاش خطا، اون تابلوهای راهنماییش هست که دنبالش باشه، سمیت فاطمه لأنها و شیعتها فتمو عن النار. بهش گفتم فاطمه چرا؟ چون خودش و شیعیانش از آتش باز گرفته شدن. فتام به معنی جدا کردنه. وقتی بچه رو از شیر میگیرن میگن در حالت فتامه، فت باز گرفتنه، جدا کردنه. چون خودش و شیعیانش از آتش باز گرفته شده ان، بهش گفتن زهرا. این دو تا معنا داره. یک، اینکه خداوند اراده کرده که زهرا و شیعیانش رو از آتش جدا کنه، فتح کنه از آتش. اینه که معناش این باشه که گسترهی و گذافی خدا این کاری کرده درست نیست. معناش این باشه که حالا خداوند به خاطر عرض کنم عظمت زهرا، به خاطر آبروی زهرا این کار رو میکنه، هر فرض درستی است. اما نظر من مهمتر از این اینه که این حدیث میخواد بگه که کسی شیعه زهراست که اون مؤلفه های جهنمی شدن درش نباشه. عرض کنم که فتحه از تمام مؤلفه های جهنمی شدن، این به نظر من خیلی زیباتره. چرا به زهرا گفتن زهرا؟ چون او و کسانی که شیعه او هستن، یعنی پا میذارن جای پای او، اینها مؤلفه های جهنمی شدن توشون نیست. اسباب و عللی که انسان به جهنم میبره تو اینها نیست. یعنی چه؟ یعنی ما باید کاری بکنیم به جهنم نریم. اگر گناهی کردیم به جهنمی شدیم، بخش شما بگیم دیگه شیعه زهرا نیست. یه خانمی آقای گناه کرد، دیگه نمیتونید من شیعه زهرا، گناهی که انسان رو به جهنم میبره. اگه این اسم اینجوری تحلیل بشه که ارز کنم تو روایت هم هست، چرا بهش گفتن محدثه؟ و یه معناش اینه که فرشته برش نازل میشدن، نه یک بار، نه چند بار، هم زمان حیات پیامبر، هم بعد از رحلت پیامبر. جبرئیل نازل شده، میکائیل، عزرائیل اینا نازل شدن، ها اومدن و حضرت صحبت کردن، سخن گفتن. خب این یک معنی محدثه هست. که خب محدث یعنی کسی که فرشته خدا با او فرشته با او سخن میگه. اما این فقط معناش اینه. اینم یه موضوع تحقیق که خلاصش چی شد؟ تحلیل بچه تسمیه حضرت زهرا به این شبت. اسم حضرت همون فاطمه، بقیهش کنیه هست، چی لقبه ابن نداره. نام و القاب حضرت زهرا که نامش فاطمه بود، القابش زهرا، صدیقه، راضیه، زکیه، مرضیه، محدثه، انسیه هورا، بله مبارک، صدیقه مرضیه، بله اینا اونا همه لقبه، اس فقط فاطمه. اینم خودش مقاله خیلی خوبی میتونه بشه. من نمیدونم که خواهرها چقدر فرصت دارن چقدر، اما یکی از کارهای مهم، یکی از کارهای تربیتی مهم ها، یکی از کارهای اخلاقی مهم همینه که شما دست به قلم ببرید، بنویسید. خانم ها ظرفیت هایی دارن که آقایون ندارن، اون لطافت روح، اون دقت قلب، اونها مثلا در رمان نویسی خانم ها خیلی قوی تن از آقایون، چون اون روح، لطافت روح و اون حالا ابن رو بگم خیال پردازی ها در خانم ها خیلی قوی تر از آقایون، ولی داد بتونن در رمان شاهکارهای هنری بنویسن. و اینا نیاز جامعه ما هم هستا. الان رمان هایی که میکشه کسی بخونه از نظر معنوی حتما مرده، روحش رو میکشه، حتما منحرفش میکنه. اینها رو بعضی توجه ندارن، میاد چاپ میشه تو امریکا پخش میشه. خب شما ها باید دست به قلم ببرید و سوژه هاتون همین ها باشه. وجه تسمیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شکل رمانتیک، به یک اثر رمانتیک تبدیلش کنید. من خودم چه فهمیدم چی گفتم، مطلب روشنه دیگه. چرا گفته شد فاطمه؟ همین شما ازش یه رمان بسازید. این کار از دست خانم ها ساخته است و بهتر از آقای میتونن کار رو بکنن. تو این صحنه وارد بشید و اگر این مون، اگر یک ورق نوشته از شما باقی مون، این دریاها آتش رو خاموش میکنه. و مادامی که اون ورق هست، نامه عمل شما باز میمونه و ثواب در نامه عمل شما نوشته میشه، برای اینکه هزار سال قبل انسان از دنیا رفته باشه. وارد این گود بشید و این کمبودهایی که ما داریم که خیلی هم زیاد هست و باید عذر تقصیر پیشگاه مقدس از زهرا سلام الله علیها تقدیم بکنیم، اینها رو شما جبران بکنید، بنویسید. بنده هم حاضرم که به عنوان راهنما همکاری بکنم، منبع معرفی بکنم، سرخط ها رو، سرفست ها رو، سازماندهی کار که چی باشه، تشکیلات کار، سازماندهی کار چی باشه، که آثاری نوشته بشه که بمونه. خیلی خوب، عرض کنم که
ببخشید.
در
واقع
من جمله اول زیارت حضرت رو میتونید توضیح بفرمایید که امتحانی که حضرت قبل از خلقتشون دادن؟ عرض کنم که چند تا مطلب رو گفتن در رابطه با پاسخ این سوال. یکی این که در عالم زر خداوند او رو امتحان کرد و قبل از اینکه به دنیا بیاد، که اینجا قبلیت میشه قبلیت رتبی، به نظر من هر حرف خوبی است، نه قبلیت زمانی که تو ذهن شما قبلیت زمانی بود. خداوند قبل از اینکه از زهرا به دنیا بیاد امتحانش کرد و او تو امتحان پیروز شد. کجا؟ تو عالم زر، که قبلیت شد قبلیت رتبی و مقامی. مطلب دوم این که گفتن که در علم خداوند متعال، خدا در علم خودش زهرا رو امتحان کرد. به عبارت دیگه خدا میدونست که زهرا وقتی به دنیا بیاد بهترین امتحانها رو خواهد داد. این هم به نظر ما حرف خوبیست، این هم حرف قابل قبولیست. در اون ابتدا مقدمه ابتدای دعای ندبه داریم که فشرت لهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه فشرت ذلک و علمت منهم الوفاء به. قبل از این پیغمبران رو خلق کنی، قبل از این پیغمبرشون کنی، باشون شرط کردی که چی باشن؟ در دنیا زاهد باشن، به دنیا آلوده نشن. اینها همین شرط رو پذیرفتن. تو هم میدونستی که اینها به شرط عمل میکنن، چون میدونستی فقط ربطن، اون وقت اینها رو به خودت نزدیکشون کردی. اونجا همین مطلب تو همین مقدمه دعای ندبه هست. فشرت علیه مزدوز فی درجات آز دنیا دنیه فشرت رو زالج فعلم تمن خول وفا به فقر ربت هم وقدم تل آمو ذکره ولی اون وقت نرفی هم بر کردی، اون وقت اینا رو خود نزدیک کردی الاخر.
ببقا نمیشه که صحبت داره همه مخبوم خود رسته
برای همه بوده، اونتا بعضی تو امتحان رفوزه شدن، بعضی قبول شدن، ابن نداره. بله ابن نداره اثبات شکل نفی معدنه، ابن نداره اثبات شکل نفی معدنه میکنی که در بین همه بهتر امتحان ها رو کی دار؟ حضرت زهرا.
در نظر عبادت و عملی حضرت زهرا وقتی که محبوب خدا شد، از نظر غیبی هم خدا بهشون ندای غیبی هم میرسونده.
گفتم که فرشته ها نازل شدن بهش، سه تا از فرشته های بزرگ خدا، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل نازل شدن در شب جمعه و گفتن که السلام یقرئک السلام، سلام به تو سلام میرسانند، که سلام کیه؟
خدا.
و اون وقت صحیفه فاطمی رو بدن تحویلش دادن. حضرت زهرا فرمود که و السلام علیه السلام منه السلام، چشات جمله حضرت فرمود که خودش سلام هست، سلام از اوست و بر او سلام. از این موارد بازم داریم در تاریخ، مواردش در روایات ما هست. مرز کنم که بله حضرت خوب ارتباط با غیب، این صحیفه فاطمی خودش یکی از محصولات این ارتباط هاست، که حالا این هم خودش بحث داره. یکی از علل محدثه بودن حضرت زهرا همینه دیگه، که فرشته ها برش نازل می شدن. خیلی خوب، ما امانت را قبول کردیم دیگه. فرض در امانه على السماوات و الجبال و الارضین تعوینا یحملنها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه ظلوم جهول. این آیه رو این آیه عجیبی است. شما درس تفسیر هم دارید ظاهرا، درسته؟ این تفسیر این آیه رو ببینید. بله امانت رو انسان قبول کرد، هیچ موجود دیگه قبول نکرد. امانت مصادیقی داره، مهمترین مصداقش همون ولایت الهی است. اما فرزند هم از مصادیق چیه؟ امانت دیگه، از امانت بزرگ به خداست. چنانچه رأی دادن هم چیه؟ از مصادیق امانت های خداست. انسانی که تنها تونست این باری که آسمان بار امانت نتوانست کشید، انسان بود که فقط تونست این بار امانت رو به دوش بگیره. اونها رو علامه تفسیر خیلی زیبایی داره که چون بس تفسیر نیست من واردش نمیشم که بگم در رابطه با همین آیه چرس کردم. بلی که از مصادیق امانت همون فرزندان هم سنن که اونا امانت های الهی هستن داره پیش ما. نکات دیگه هم راجع به پاسخ این سوال گفتن که به نظر من این دو تایی که من عرض کردم هر داشت درست منتها با این توجیهی من کردم. خود آقایون توجیهات کردن که از ریشه باطله. مثلا اون کسانی که گفتن که عالم زرد هم حرفایی زدن که اصلا عالم زرد رو نفهمیدن. علم الهی رو هم من گفتم، جای دیگه ندیدم که گفته باشم. خودم این مطلب یک دو بار گفتم اما جایی ندیدم. این دوتا فکر کنم خوب باشه هر دوش به اشکال باشه، اما حرف دیگه گفتن که اونها به اشکال نیست.
یعنی درسته که در عالم زر مصائبی که قرار بر خانم وارد بشه و فرزندانشون بهشون گفتن ایشون قبول کردن و بعد خلق شدن؟
نه از کنم عالم زر که عالم ملکوته به لحاظ وجودی تقدم داره برای این عالم. من توصیه میکنم خواهرها تفسیر المیزان زیر آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف رو ببینن. یک دو تفسیر منشور جاوید حضرت آیت الله سبحانی جلد دومش بحث عالم زر رو، سه تفسیر پیام قرآن جلد چهارمش عالم زر. این سه تا کتاب رو ببینید. نظر رنده در بین نظرهای در دوازده گانه که در رابطه عالم زر هست، نظر من نظر علامه طباطبائیه که من عالم زر رو عالم ملکوت میتونم. حرفای دیگه هم گفتن عالم عقله، گفتن عالم فطرته، گفتن عالم جنینه، گفتن اصلا یه عالمیست در همین دنیا. خدا واقعا انسانها رو بیرون آورد، فقط سایزشون کوچکتر بود. همون دیگه عالم فطرت که ارز کردم مراد همون، چون کلمه عهد اومده هم در سوره مبارکه یاسین علم عهد لیلکم یا بنی آدم، هم تو همینجا داره که از اخذ من بنی آدم من ذریت هم الستو برم بخون قالو بلا شهدنا. به این اعتبار بشه عالم عهد هم گفته شد، یه همون عالم زر بسته. در عالم زر عرض کنم که ما ربوبیت خدا را قبول کردیم. خدا فرمود الستو برم بکن، البته این بس اصلا به بس اخلاقی تربیتی ما مربوط نمیشه. من نمیدونم خواهد چرا ما پیشنم اینجا که اونجا فقط بحث ربوبیت خدا بوده. خدا من خودش رو ما نشون داده، بعد گفتی که من پروردگار شما هستم یا نیستم. ما هم همون گفتیم بلا شهدنا، قبول داریم تو پروردگار، همین چیز دیگه نبوده. جزئیات اونجا جای جد اونجا جای عالم ملکوت عالم بسیطه، تفصیل جزئیات چاش تو دنیاست. تو اون عالم که عالم بسیطه عالم ملکوت جای تفصیل نیست، جای جزئیات نیست. اونجا الست رو برم بکنم آلو بلا شهدنا، همین. خیلی خوب عرض کنم که من یه جنبه‌ای از بحثم داشته باشم چون خیلی پراکنده شد بحث. موضوع بحث من سیره اخلاقی هست زهرا سلام علیها بود. چند نکته رو تا حالا عرض کردم. یک، چه شد که از زهرا به این مقام رسید؟ که دختر پیغمبر بودنش بود، همسر امام بودن، مادر؟ نه اینا نبوده، بلکه زحمت‌های خودش، عبادت‌ها، تلاش‌ها، بهترین مربی زهرا بود و زهرا هم بهترین مربی‌های عالم بود. این نتیجه شد که زهرا سلام الله علیها به این مقام رسید. مثلا بعد اینکه این راه برای دیگران هم بازه، خانم های دیگه هم میتونن تو این راه باشن. خانم ها میتوانن به مقام ولایت ولی اللهی برسن، هرچند ممکنه که مسئولیت های اجتماعی رو نداشته باشن. حضرت زهرا نه امام بود نه پیغمبر بود، هیچ مسئولیت اجتماعی نداشت، اما از نظر شیعیان قولش، فعلش، رفتارش، گفتارش همش قانون الهی است. یعنی اگر سخنی از زهرا دست یه مرجع تقلید باشه، بر اساسش فوراً فتوا میده، چنانچه اگر آیه قرآن داشت، اگر یه آیه قرآن رو به مرجع تقلید بدید بر اساسش چیکار میکنه؟ فتوا میده. اگر یکی از فرمایشات حضرت زهرا رو هم بهش بدی فوراً فتوا میده. یعنی سخن زهرا برای یک عالم مثل سخن خدا میمونه. این مقام رسیده زهرا سلام الله علیها که این ها مقام ولایت الهی است که زن و مرد میتوانن به اون مقام برسن و این راه بازه. باب نبوت بسته شده، باب امامت بسته شده، کسی دیگه نمیتونه پیغمبر بشه، کسی نمیتونه امام بشه، اما همه میتونن ولی الله اعظم بشن. این راه بازه، این نتیجه اخلاقی تربیتی درس امروز ما که ما باید طوری حرکت بکنیم که نتیجه حرکت ما بشه اخلاق و رفتار و سیره فاطمی سلام الله علیها. من حرفای دیگه داشتم که روزیمون ظاهرم این بود، بس از اونجایی که من میخواستم به سمت دیگه کشیده شد، ایبی نداره. حالا همین هم گفتیم، حرفاش هرچی گفتیم از محبوب بود و انشاءالله که خدا به پذیرت. خدا این ظاهرم زنگ برای ما بود که درسته، خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. در دنیا و آخرت ماها رو لحظه از زهرا و پدر و شوهر و فرزندانش جدا نفرماید. حضرت زهرا سلام الله علیها رو شفیع ما قرار بدهد. قلب مقدس فرزندش امام زمان از همه ما خوشنود بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. ماها رو از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین امام زمان علیه السلام قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.